بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين فصلى الله على محمد وآل الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين امرت لأن اكون اول المسلمين. مقدمتاً شهادت امام عسکری علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که ما از این ائمه خدا این درس را خوب بیاموزیم که دین جان انسان است و همچنان که در هیچ شرایطی انسان از جان خودش نمیتواند دست بشوید و پوش کند، از دین در هیچ شرایطی نمیشه دست برداشت. اون که تصور این رو دارد که از دین می شود در یه مرحله دست برداشت، این اصلا تصورش از دین غلط است. دین قصه جان انسان است. برای همینم شما هیچ وقت تعجب نمی کنید، ولی دنیا تعجب می کند که چطوری 12 نسل که 11 تاشون بر سر دینداریشون همه چیزشون رو دادن. حالا یه وقت 12 نفریم، شکنجمون میدن، دوستامون دست بر میداریم، بقیه‌مون دست برن، ولی کجا میشناسید همچه قصه ای که سیر حفاظت و دفاع از دین به طور مطلق در 12، حالا یا به تعبیر 11 نسل با تمام وجود ادامه داشته است؟ کوچکترین ضعفی، سستی نبوده است. چون قصه امامان ما نسبت به دین یک قصه خاص است، در بقیه نیست. قصه این نیست که دین یک قرار داد است مثل قانون اساسی، حالا یا اینجوری، حالا یا یه خود بهتر یا یه خود بدتر. قرار نیست که خدا گذاشته است. حتی دین یک حقیقتی است که با جان انسان متحد است، هرچند در خارج است به معنای وجه نفس الامریش، مثل خداست. چطور خدا یک واقعیت است؟ عزیزان دقت کنید، این چیه نیست. کسی که فکر کنه دین یک قانون است، چیه نیست. خداشون هم میفرماند فلیس منا. کسی که متوجه باشد دین یک حقیقت است، اون بیچاره‌ای که گفت دین مثل شتر کودکی دارد و جوانی دارد و پیری دارد، اون خودش رو روسیا کرد. اون بود که نتیجه‌اش همین، وقتی نمیفهمه دین یک حقیقت است، نمیفهمد اهل البیت هم یک حقیقت است. میگه که بزنین آتش، بزنین در خانه اهل البیت. این یه فکر ضد اهل البیت است. دین یک حقیقت مثل خدا که یک واقعیت هست و همه واقعیت ها به خلقت حضرت حق است، دین یک واقعیت هست در هستی، همینطور که خدا که واقعیت هست شیئی مثل در و دیوار نیست ولی هست، و از بس که هست در و دیوار نیست، یا من هو وقت تفال فرت نوره به قول آقای ملا هادی سبزواری، دین یک حقیقت هست، این فرهنگ اهل البیت هست. هر کس به اندازه‌ای که به این حقیقت نزدیک است از خودش گم نشده است، توش نکرده است به خودش. من نمیخوام اینجا بحثش بکنم، من میخوام اینجا یه آرزو بکنم، همه اینا رو برای این میگم که خدایا به حق ائمه، به حق امام حسن عسکری علیه السلام و علیهم السلام، ما را متوجه حقیقت دین آنچنان بکن که تلاش کنیم به این حقیقت نزدیک بشیم. و آقا عجیب است، شما میبینید که از امام رضا به بعد درس بزرگی به ما دادن که آدم ها دیگه با رسم امام زندگی کنید نه با جسم امام. از امام هادی میبینید که دیگه ارتباطات دیگه جسمی نیست، روحی است. یعنی آقا اگه مکتب اهل البیت رو دارید، اینها یه حقیقت هست، حقیقتشون هم این حقیقت دین است، در جاش باید بخشه. یعنی مقام اهل البیت در عالم هستی همون مقام قرآن است. قرآن هم یک مقام غیبی است، فی کتاب مکنون، در کتاب انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یه قرآن انهو اون چیز بالاییه، کتاب الهی یه کتاب پنهان غیبی بلند مرتبه است. لا یمسهو مسه، مسه یعنی اتحاد، نگفت لا علم، این یک نوع اطلاع است، اتحاد است. اونجا همه چیز مقام اتحاد است. طوری قلب شما با محبت مثلا بچه‌تون علم دارید به محبت بچه‌تون، این که فایده نداره، یا میچشید اتحاد دارید با این محبت، چون مقام فوق تعلیم و تفکر است. منظور که به ما میخواستن بگن که آدم ها آهسته آهسته باید از اسم و جسم به رسم و حقیقت نزدیک بشید. رو این قضیه عزیزان کار کنن، مهمه. حتی ائمه ما از امام رضا به بعد سعیشون بر عدم ارتباط بودست. اون وقتی هم که شما میرسیدید خدمتشون، بعضا از پشت پرده حرف میزدن که شما دیگه دنبال شکل و جسم نباشید، بیان یخت بالاتر. این خیلی چیز عزیزیست، خیلی چیز قیمتیست که شیعه اینقدر شعور داره که متوجه امامش است، بدون اینکه جسمش برای امام، یعنی جسم امام نبودن براش مشکل ایجاد کنه. این آقا یه هنر است، یه ارزش است. همینطور که انسانهای سطحی تو این قضیه نمیتونن سیر کنن، آقا انسانهای بزرگ هم خیلی چیز گیرشون میاد تو این قضیه. مگه همین حالا من و شما اگه لفظن و جسمن با هم ارتباط داشته باشیم به کمترین درجه ارتباط نایل نیستیم؟ اصلا فرهنگش یه فرهنگی است که از همون اولم دارد ما رو به مقام اهل البیت اشاره میده. در نهایت اصلا این مسئله محقق میشه. شما الان همتون چه اعتقاد دارید؟ مگه اعتقاد نداریم ای از همه حاضرتر از ما سلام الله؟ اعتقاد ماست، ما اعتقادمون است که از همه افراد بشر امام زمانمون حاضرتر است. یا الکی میگیم یا اعتقاد، مگه اعتقاد داریم؟ از خیلی چیزا گذشته ایم به حمد الله. خدا کند که این فرهنگ اهل البیت به نحوی که خدا راضیست در جان ما با لطف کرم الهی یک جوری متجلی بشه تا زنده بشه. یه صلوات بگیم. فرموده پیامبر بگو قول یا عباد الذین آمنوا، ای بنده های مؤمن. حالا که فهمیدیم خیلی فرق است بین کسی که در دنیای کفر است با کسی که در عالم ایمان است، قبلش گفتم دیگه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون و اون چه بحث شد که انما یتذکر اولو الالباب. حالا می‌فرماید حالا که دیدیم که خیلی فرق است بین دینداری، فضای دینداری و فضای غیر دینداری، و خیلی هنر میخواد فهمیدن فضای دینداری را. من خیلی وقت دونه گرفتم، اما مطمئن باشید هنوز خیلی حرفا مونده است. همه تلاش بندم تو اون جلسه این بود، ردم شدیم که آقا فهمیدن دینداری خیلی کار میخواد. من خواهشم از خواهر و برادره این است که خیلی خوشحال نشین که چیز میدونید. اگه تمام این آیا رو بلد باشید هیچ خبری نیست. اگه تونستین جا این آیات را همون جور که پیامبر خدا، ائمه، اولیا جا این آیات را تو قلبشون هستی پیدا می کردن، یه ذره به این حالت وارد بشیم و وقت باید ما خوشحال بشیم. ببینید خودتون هم میگون اون ذکر لا اله الا الله که پیامبر و ائمه سلام الله علیه میگفتن یه ذکر نبود، یه عالم بود. حالا اگه ما از نظر لغت بلد باشیم، از نظر عرفان هم اطلاعات کامل داشته باشیم که این لا اله الا الله چی میگه، خب تازه اول کاره. کو بازیگری؟ اینا که تماشاگری بود. می فرماد اگه میخوای بفهمی خیلی فرق است بین عالم ایمان و عالم غیر ایمان، باید اهل خرد بشی. تازه خردم به معنای واقعیش. حالا که هممون دلمون به این گرایش افتاد که خب واقعا ما دلمون میخواد اون عالمی که دیندارا توشنده گیر بیاشت، بارها عرض کردم. ببینید دشمن شما امروز یه دشمن عجیبیست و همین مسئله باعث شده است که ما خیلی مسائلمون مونده. دشمن شما امروز امام را از شما نمیگیرید، امام را عالمش را کهنه میکنید. تو بحث عهد امام انشاءالله مطالعه بفرمان اگه نکردید. امام رو تبدیل به موزه تاریخ میکنه با حفظ قداست. این دیگه تمام است. پیغمبرش هم همین کارو میکنه. اون چیزی که هنوز نمیتونم بگم و انشاءالله خدا کمک کنه یه بار بگیم، شما بدونید دشمن شما امروز هر روز یه جور با ما دشمنی میکنه. امروز دشمن شما اینه که عالم دینی رو از شما میگیره. یعنی الان دقت کردیم، من گاهی دقت کنم نم خب چه فایده این بنده خدا اون چه باید داشته باشه نداره، اون چه هم که داره به دردش نمیخوره. چی داره؟ اطلاعات خوب از دین. دیگه چی داره؟ علاقه به دین. قبول داره زیر این آسمان بهترین انسان علی ابن ابی طالبه، ولی نمیتونه در عالم علی ابن ابی طالب زندگی میکنه. میگه علی ابن ابی طالب یه انسان بزرگی است که سپرده شد به تاریخ گذشته. من امروز اصلا نمیتونه به یگانگی خودش و امیرالمومنین عقب و جلو بودن طور نیست. یگانگی غیر اتحاد است. شما یه وقت است به عشق امیرالمومنین ال زندگی میکنید و امیرالمومنین در زندگی شما حاضر است. دشمن اینه دارد میگیرد و این یه چیز وحشتناکیست که داره میگیره. که چی را میگیره؟ مگه میشه کسی دیگه امیرالمومنین از این آسمان دوست نداشته باشه؟ میگه که آقا نه نمیگیدم. ناخودآگاه بعد از یه مدتی میبینی که انگار نمیتونی با حیات امیرالمومنین متحد باشی. ناخودآگاه یه احساس دوگانگی در قلبتون پیش میاد، خودتونم اذیت میشی. ولی این که تلاش کنیم این پیش نیاد سوال است. این که شما عزیزان اینا بشناسید یه چیز مهمی است، خطرناک هم هست. اکثر عزیزانی که مشکل دارن مشکلشون تو همینجاست که نمیدونن دارد این تمدن عالم دینی رو از اینا میگیرد. فضای قلبش و حیاتش یه فضاییست که نمیتونه خودش رو در کنار امیرالمومنین حس کنه. و عکسش، اگر خواستید با این تمدن بجنگید با ماشین و لاستیک و تایر و ایناش که اصلا جنگ نداره. شما ببینید تلویزیون چی از شما میگیره، اتفاقا اطلاعات خیلی بهتون میده، عالم دین رو میگه. نمونه شما ببینید، میگو اصلا نماز جمعه بریم چی کار، خب نماز جمعه رو گوش میدی؟ حالا خودتون ببینید در نماز جمعه شما با بقیه مؤمنین در یک اتحاد روحی در عالم بندگی. در نماز جمعه تلویزیون ناظر بر یک یک حادثه اید، اصلا یکی نیست. و عجیب، خیلی مصیبت هست، اینقدر پیغمبر کشی تو این قضیه داره میشه، هیچ کس هم متوجه نمیشه، هیچ کس که میگم قلوب میکنم، اصلا همه چی داره میره. چرا؟ چون کسی نمیدونه چی داره میره. به قول اون آقا قشنگ میگفت، من ازش اقتباس کردم در اون جزوه ای امام، میگه که دزدان که آمدند، دزدان که آمدند از رمز ماندگاری ما بی خبر نبودند، ولذا منتظر خواب ما بودند تا رمز ماندگاری ما که حیات دینیست از ما بگیرن. شما، من خسته تو میکنم اگر رو این قضیه بحث بکنم، ولی این خیلی مهم است که اولین سوال نیست آقا چی دین چیست و دشمن چی را میخواد از شما بگیره و دین میخواد چی را به شما برگردونه. شما گاهی به قول اون آقا میگه گاهی آدم احساس میکنه که با تمام مبهدین تاریخ داره به رکوع میرده به سجده. اینا میگن عالم دینی. حالا اگه این نباشه هرچی میخوای نماز بخون، نمازی که شما احساس نکنی به ولایت اهل البیت دارید. نم گاهی آدم میگه آقا ولایت اهل البیت چیه؟ فکر کردید یه ذریع مثلا اطلاعات، یعنی واقعا ولایت این که شنده میگن شیعه مکتب محبت است، یعنی با دلت زندگی میکنی نه با عقلت. عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. حالا یعنی چه با دلمون زندگی میکنیم؟ یعنی در سخته، طول میکشه، خیلی طول میکشه، ولی باید شروع بشه که آدم احساس کنه که با تمام اولیا و انبیا ائمش هم تاریخ است، هم زبون است. شما ببینید اونسه که امروز داره از شما ربوده میشه، و اگه این ربوده شد دیگه نه امیرالمومنین علیه السلام به عنوان یک وجود فعال میتونه حرابت و نشاط دینی در نسل ما ایجاد کنه، نه اسلام. اون چه که بینید جوان شما داره از دست میده، همین نشاط و حیات و تراوت و ولایت و همعصری و یگانگی با دین است. حالا شما هرچی میخوان تو کلاس کنکور یادش بدین که آقا این در این تستا رو بزن، که آقا تستای دینی رو بزن تا اول بشی، این درسای دین رو بخون تا کنکور قبول بشی. میگه حالا وقتی کنکور قبول شد از من و شما بسیار اطلاعاتش در دین بیشتر شد، مگه این حالا هم عصر است با همه انسان‌های متعالی تا هم عصر؟ یعنی الان ما با کی داریم زندگی میکنیم؟ عصر در دین یعنی فوق مکان و زمان. برای همین هم شما امام عصرتون فوق زمین و زمان است، امام عصر شماست. یه عصری داریم چه یعنی آزادی از زمان و مکان. خب حالا این اگه از دست بره هیچی دیگه نیست که شندین، خودتون شندین. میگونه آقا ولایت رو بگیرید از دین، دین نیست. این ولایت چیه که اگه بگیریم از دین نیست؟ گاهی از خودتون نمیپرسید انگار این ولایت که مثلا گاهی آدم حس کنه داشتن و نداشتنش فرق نمیکنه. پس این نمازی که بی ولایت و با ولایتش یکیه، با ولایتش هم بی ولایته، یه چیزی دیگه است. خب حالا شاید بگو تو چی میگوی؟ من خواهر کنم گم شده را بشناسید خواهر و برادر را. گم شده ما یه چیزی دیگه است. این که آدم احساس کنه در یه عالمی زندگی میکنه که تو اون عالم اولیاء خدا کنارش هستن. اولین شرطش اینه که الفبای فهم فرهنگ اولیای خدا داشته باشه، و این کار مشکلیه. نمیدونیم کجا باید بحثش رو بکنیم. یه جا بحث تو نهج البلاغه، یه جا بحث کرده حضرت امیرالمومنین، جای بحث بازم داره، خیلی جای بحث داره. این که شما ببینید ائمه ما به خصوص امیرالمومنین، امیرالمومنین در یه عصر خاصی قرار گرفته بودن، عصری که داشت عالم ولایت گم میشد. ببینید عصر امیرالمومنین عصر انزوای ولایت بود، فرهنگ ولایت داشت گم میشد. اینه که شما ببینید در این نهج البلاغه عظیم عزیز رو این خیلی دست برشته میشه که آقا ولایت مثلا اون ستون آسیاست که همه چیز به گردش میگردن، اگه این ستون از بین بره سنگ آسیا رها میشه بالاها به شکلهای مختلف. حالا چیشو داشت از دست میرفت؟ الحمدلله شیعه تا حدی گرفت. الان شیعه بعد از مشروطه همون چیزی که شیخ شهید فهمید و بقیه نفهمیدن، شیخ شهید متوجه شدن که داره چی از دست میره و رفت. شیعه از دست رفت، شیعه رفت دست و هنو بر نگشت است. یه مقداری با امام به حمدالله برگشت، ولی چون مردم نشناختن از دست دادنش که به مرور داره پیش میاده متوجه نیستن چی داره از دست میره و نمیدونن اکثرا چیه که برن دنبالش. خب حالا ما هم که چیزی نمیتونیم بگیم، ما هم اینجا فقط یه سری کلیات گفتیم. بابی میخواد حداقل دوباره تاکید منو التفات بفرمان، ما میدونیم چی گم کرده ایم، ما میدونیم چه یعنی چه کنار ائمه زندگی کردن. امروز دشمن شما نمیتوند ائمه را به عنوان انسانهای بزرگ از شما بگیره، ولی میتوند به موزه بسپاردش. اصلا این تمدن اومده است که بگه به 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 این مسجد شاه، ما را اسمش هم بذاریم مسجد امام، از اون به 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 مثلا مسجد جامع، به 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 این حالت خوش مسجد مثلا سید، ولی اینا مال گذشته است. همین تموم شد. و بین خدا خدا چه احساسی دارید؟ احساس ما الان این نیست که اینا مال گذشته است، دیگه تموم شد. و برگردوندن این احساس که ما هرگز نمیتونیم بی پیامبر زندگی کنیم. درست شما ببینید در مکه که میرید، یعنی نه ابراهیم علیه السلام گذشته است نه هاجر گذشته. یعنی چه احساسی دارید؟ این هاجر دارید که چه کار میکنید؟ میدوید، سعی هاجرگونه انجام میدید. یعنی و اگه نکنید مکه نرفتید، و اونهایی که اسیر این مدرنیتن در مکه، مکه دیگه نمیتونن اون بسا برن. الحمدلله ما هنوز میتونیم به لطف خدا، من احساس میکنم شیعه مکه میره هنوز. یعنی چه؟ یعنی شما واقعا اونجا چه کار میکنید؟ میگید آقا پیامبر از این کو رفتن بالا منم میرم. یعنی در واقع شما میرین در عالم پیامبر، میرین در عالم تمام موحدین که خانه کعبه بنیانش از آدم علیه السلام است، و به گرد خانه توحید میگردی. یعنی شما حالا یادتون باشه چرا بعد که طرف از مکه میاد عجیب شیفته مکه شده؟ برای اینکه یک ذره تونستس به عالم موحدین قدم بذاره. عزیزان این قصه تاریخی توحیدی ما بوده است در طول تاریخ غیر این 100 ساله. این 100 ساله شیعه یه خطری تهدیدش میکنه، حالا بقیه ملت ها نه، بعد از فوت پیامبر صلوات الله علیه و آله تقریبا غیر شیعه خلاص شد. اصلا نفهمیدن عالم پیامبر یعنی چی، رفتن به سقیفه چسبیدند و بیچاره شدن. ولی شیعه تا حدی سعی کرد، دیدیم که شد موفق بود. شیعه خیلی خوب موفق بود و هنوزم هرچه امید هست به شیعه هست دیگه، که این شیعه میفهمد که یعنی چه با علی ابن ابی طالب زندگی کنه. ولی میخوام عرض کنم این داره تهدید میشه و اینه، اگه این از دست بره دیگه شیعه از دست رفته است و اینه باید حفظ کرد. این چیه؟ این که متوجه بشید آقا دارید تهدید میشید که دین قصهش مال دیروز بود. اگه این فکر براتون بشه نماز بازم میخونید اما دیگه نمیتونی اتحاد برقرار کنی، و اگه خواستی تا آخر عمرتون همون جور که میرید مکه به لطف خدا احساس میکنید در یه دنیای وارد شدید که بسیار سخت دونه درایت، اگه خواستیم همیشه ما این عالم رو داشته باشیم باید بدونیم گمگشته ما چیست. چقدر کس شما میشناسید؟ من میشناسم کسانی که کمند، البته اینا هیچ وقت از این عالم در نمیان. اینا نمازشون ادامه عالمشونه، همیشه تو عالمه. همه اخیراً داشتم میخوندم، خودم هم حس کردم، خدا میدونه این جریان را، برای آیت الله بهاءالدینی که یکی از همین شارح این کتاب سیر در آفاق، کتاب خوبی است، بگیرید بخونید، شرح حال آیت الله بهاءالدینی است با یه نگاه دیگه. این مردان بزرگ از زاویه‌های مختلف باید بهشون نگاه کرد، بیش از یه زاویه ان که بشه نگاه بهشون کرد. ایشون میگه که یک جریانی برای آقا پیش اومد، بعد آقا خیلی عکس العمل نشون داد، اذیت کردن آقا را، پشت سر ایشون بد گفتن، تطمه زدن. بعد دیدیم آقا اصلا اراده هم نمی کنه که مقابله کنه، هیچ اصلا کار نداره. بعد ما گفتیم که آقا پس عکس العملی جوابی فرموده بودن، میخوای سلب کنن اون چه بهمون دادن؟ تعبیرات حالا بعد آیش هم میرست، ما تطبیق دارد این فرمایششون با آیه قرآن. یعنی شخصیت هایی مثل آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه، اینا تمام تلاششون اینه که اون عالمشون سلب نشه. من و شما باید تلاشمون این باشه که این عالممون رو این عالم رو به دست بیاریم، وگرنه آقا اگه این عالم به دست نیاد ما مزه دینداری نمیچشیم. من بازم بحث میکنم، بازم نوشته مینویسم، چند تا جزوهم هم تنظیم داره میشه، باز همه تلاشم اینه که این مسئله رو ان شاء الله به لطف خدا روش کار کنیم، وگرنه حالا اصلا طرف متوجه نیست داره چی از دست میده. اگه متوجه باشید آقا متوجهن که میگن آقا میخواین سلب کنن اون چه بهمون دادن، خب الان این چیه که آدم حاضر است کلی سطمه بخورد که ازش سلب نکنن؟ مثل نماز شبه، نماز شب دو حالت داره، یکی این که خیلی تلاش کنید به لطف و کرم الهی که انشاءالله اون عالم گیر بیاد، بعد که گیر اومد باید خیلی تلاش کنیم که نگیرن. شما مطمئن باشین که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنن، گاهی با یه لذت بیشتر میبینه ازت گرفتن. خب البته ما حالا خیلی باید حالا شما کمتر من بیشتر جون بکنیم تا رامون بدن، ولی بالاخره باید مقصد مشخص باشه. دابا دوباره آیه را ببینیم، با اینکه گذشتیم من اصلا نمیتونم از این آیه رد باید تذکر اول الالباب، این مسئله رو اول الالباب می فهمن، عالمیست عالم دینی. حالا اینا همه رو که گفت حالا می فرماد حالا می خواهید وارد چی؟ می خواهید ببینین آقا این حرفا که حالا 100 تا قرآن بخونی، 100 بار قرآن حفظ کنی، نمیشه. و تا نشد هیچی نشده. دوباره آیه را میگه عزیزان پیغمبر به این عزیزان بگو قول یا عباده، عباده یعنی بنده های عزیزم، این عزیزان از این عباده در آوردم، عبادی بود از دیگه. قول بگو یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، بیای خودتون را در یک انضباط دینی قرار بدید تا این عالم گیر بیاد. اتقوا ربکم همین، یعنی یکی از دایی که انشاءالله به مرور ما را در عالم دینی میبره، یگانگی احساس میکنیم با پیغمبرا، با این همه گذشتگی، و هیچ یگانگی احساس نمیکنید با این دنیای پر از غفلت و کسرت. میگه میخوای اتقو، تقوارم متوجه، یعنی حفاظت و نگهبانی دائم برای کنترل حلال و حرام خدا. خیلی هم چیز سختی نیست، ولی معجزه میکنه. تو بحثای فرمایشات آیت الله بهجت حفظه الله تعالی یه اشاره شد. شما ببینید، من عرض میکنم، التفات بفرما، گاهی یه حالت خوشی بهتون دست میده به لطف الهی به نام کنترل. یه حالت کنترل، حرف با کنترل میزنید، گوش با کنترل نفسی، درونتون، نفس ناطقتون یه کنترلی داره تو گوش دادن، همینطور ول نمی کنید گوش دونه که هرچی میخوا گوش، نگاه یه کنترل، حرکت یه کنترل. این ایجاد کنترل در شخصیت بر اساس روش دینی، اینه بهش میگن تقوا. یه ملکه هم هست، ملکه میشه انشاءالله، کارم میبره، خیلی هم چیز خوبی است. اونا که دارن که به ما نشون نمیتونن بدن، ما هم که نداریم نمیفهمیم اونا چی دارن. فقط روش دینی کمک میکنه این حالت پیش بیاد. براتون هست، آدم میبینه که خیلی عزیزان، من حسرت بعضی ها رو میخورم که در یه همچه حال خوش از کنترل شخصیتی بر اساس حکم خدا هستن، چون اگه بر اساس حکم خدا نباشه جهت نداره. این کنترل یواش یواش عالم ما را دینی میکنه. قول بگو پیغمبر بشو یا عباد الذین آمنو، ای آمنو، ای آدمو که مؤمن شدی، کمه اتقوا ربکم، حریم پروردگاریتون رو، اتقوا معنیش اینه دیگه، حریم پروردگاریتون رو حفظ کنی. هما باز در تعبیر قرقگاه‌های حضرت حق رو بشناسید. همون فرمایشات آیت الله بهجت به نظرم خیلی جامع بود که فرمودن گناه عقیدتی و گناه عملی نکنی، اما نه به معنای سادش، به معنای ایجاد یک کنترل در شخصیت. می فرمان که اگه این کارو بکنید، شما نگفتن اولی الالباب میشین، چون معلومه اولی الالباب خیلی سطحش بالا، فرمودن به نتیجه میرسید. للذین احسنو، کسایی که احسنو، گفتیم احسنو یه معناش یعنی همون آمنو و تقو، یه معناشون که علامه رحمت الله علیه می فرماد یعنی آمنو و عمل الصالحات. خب احتمال بدید که این اشاره قبل آیه که میگه الذین آمنو، آمنو یا اینجوری است، یا من جدا میخونم، اونایی که ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، میفرماد که اینا همونان که احسنو، اینان که واقعا شخصیتن و عملا اهل نیکی هن. این نیکی تو فارسی خیلی لغت مناسبی نیست برای ترجمه، و احسنو یه نوع ملکه فکری و عملی است. میفرماد للذین احسنو، کسانی که اهل ایمان و تقوان، فی هذه دنیا، در این دنیا اینا براشون چی هست؟ حسنه. حسنه را دیگه مطلق آورد، یعنی دیگه مطلق حسنه هست، یعنی چه در دنیا چه در آخرت. آیت الله طباطبایی مثال خوبی برای این حسنه میزنه، می‌فرمان مثل طیب نفس، یعنی یه آرامش روحی، سلامت روح و داشتن نعیم آخرت. خب ببینید، یعنی یه آدمی که تمام وسعت‌های وجودش در یه حالت خوشی قرار بگیره، در دنیا آرامش روح، سلامت روح و در آخرت هم استفاده از تمام لایه‌های عالم غیب. آخه آخرت که هم تو ساده نیست که. باز بزرگان معنا کردن، من معناشون و فرمایشاتشون رو میخونم. میفرمان که یعنی اینها در صفات و ذات به مقام فنای فلاح میرسند. این تا اینجا. بعد میفرماد و ارض الله واسعه. خب حالا شما یه سوال دارید که چطوری؟ ببینید، همه ما قبول داریم که دلمون میخواد به اون عالم دینی برسیم، به حالتی برسیم که نصیبمون حسنه بشه به همون معنای وسیعش. چطوری؟ خب خدا نمیتونی. میگه که چرا نمیتونی؟ راه دارد. یک، و ارض الله واسعه. بی خودی بهونه نیار که آقا من محلم بد است، شغلم خوب نیست، شهرم خوب نیست. اینا هیچ کدوم بهانه نمیشه. ارض الله واسعه است. چند تا معنی کردن، همش دقت کن. یکی این که خب اگه واقعا تو این محل نمیدونی، خب محل دو عوض. این اولی معنی است. عجله نکنید، زود تصمیم نگیرید. یه وقته که آقا نمیدونم خونم مهم نیست، شهرم مهم نیست، میگه خیلی خب اینه واقعا، خب عوضش کن. تو که نمیتونی این بزرگترین حالت رو که عالم دینی است، فضای معنوی است در زندگی، اینو ازش دست برداری. تو که نمیتونی این کارو بکنی. پس باید یادت باشه که هیچ بهانه‌ای نباید داشته باشی. باید شروع کنی. میگوی مانع هست، موانع رو برطرف کن. یکیش این که خب عرض خدا وسیع است. یه معناش همینه که عرض کردم که خب حتی اگر شرایطت مناسب نیست، نمیشه بگوی شرایطم مناسب نیست، شرایط عوض کن. که البته خب بزرگان میفرمان که تو اینا بهانه را میخوان ازت بگیرن، نه یعنی راست راستی بگوی آقا چی، من تا تو این خونه هستم آدم نمیشم. مولوی قشنگ میگه، میگه نی به هند است ایمن و نی در یمن، آن که خصم اوست نفس خیشتن. نه اینجور نیست آقا، این نیست. ولی اگه اینم هست خوب باید عوض کنی. نمیشه که بگو که حالا محل ما و شهر ما خوب نبود. میگه حتی اگه اینه بهونه نمیشه برات. اینقدر این قیمتیست، این حالت معنوی که باید درش وارد بشی، که اگه بهانت شهر و محل و ایناست، اینا رو باید عوض کنی. ولی این نیست واقعا. یه بحث وسیعی میخواد که عزیزان شما امتحان کنید. اگر واقعا جان چو دیگر شد، جهان دیگر شد. خیلی گاهی میگه چی، تا این شوهر من است یا تا این زن من است، من کسی نمیشم. نه آقا اینطور نیست. جان چو دیگر شد، جهان دیگر شد. اولیای ما با فرض خدای نکرده، با فرض این که مثلا چند جور از، یکی میگه آقا من تا مجردم آدم نمیشم. حضرت عیسی مجرد بودن، آدم شدن. یکی میگه تا زن من اینه، من آدم نمیشم، حضرت نوح. یکی میگه تا شوهر من اینه، زن حضرت چی؟ زن فرعون، زن چی میشو؟ آسیه. یعنی هیچ بهانه‌ای نداریم. حضرت آسیه، حضرت نوح، حضرت یحیی و حضرت عیسی. خب دیگه پس چرایه؟ پس خودت مشکل داری. جان چو دیگر شد، جهان دیگر شد. حالا این یه نگاه. یه تفسیر دیگه من دیدم، نمیخوام حالا حتما روش بمونید، اما انگار تو این سیاق جور در میاد. این فرمایش میفرماد عرض یعنی بدن، بدنت وسیع است. خیلی باب خوبی را این مفسر باز کرده، چون داریم ما شاهد داریم که گاهی مثلا میگن عرض یعنی اصلا استخوان ها. این منطقه محکم قسمتی از بدن خود آدمم گاهی بزرگان به عنوان عرض گفتن، گاهی هم عکسش علامه طباطبایی برزخ هم گاهی عرض تو قرآن به معنای برزخ هم میگیرن. این عرض یه لغتی است که انگار وسعت داره. این مفسرین میگن آقا عرض الله واسع است، زمین بدن تو اینقدر تنگ نیست، روش کار کن، کشش بده، ببرش جلو، وسیع تر از اینه که گرفتار باشی و بگو این بدن نمیذاره من تکون بخورم، تو در این بدنت خیلی جا میتونی بری. جمله ای که از خودشون هست من بخونم، میفرمان محل سیر الالله در بدن تو نفس توست و ظاهر خلق تو مانع سیر تو در عرض بدن تو نمیشه. حالا هر جور میخواید بگیرید، بنده خیلی روی این اصرار ندارم. اون چه که میخواه بگه، میگه آقا هیچ بهانه‌ای نمیتونی داشته باشی که این سیر الالله درو و هم عالم شدن با اولیا رو از دست بدی. بعد میفرماد خب انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. حالا یه مشکل داریم ما ول میکنیم وقتی اومدیم، ما ول میکنیم وقتی ول کردیم کم نتیجه میشه. اینا تو سوره نمل شعرا بحث کردیم که شرط ایمان ادامه ایمان است نه وجود ایمان. یک ثانیان عزیزان، اینا میدونین که اگر ما در ایمان خودمون صبر کنیم عوالممون عوض میشه و تا عوالممون عوض نشه برکات ایمانمون نصیبمون نمیشه. حالا یخته یواش یواش بریم جلو. یه مثال ساده میزنیم، شما مدتی امتحان، یا آدمی که نماز صبح نمیخونه اگه یه بار بخونه بعد نخونه هیچیش نمیشه. حالا اگه شما نماز صبح میخونید ولی تعقیبات نمیخونید، اگه یه بار تعقیبات بخونید و بعد نخونید هیچی دون نمیشه. حالا امتحان کن، حالا که تعقیبات میخونید، اگه یه بار همین تعقیبات که میخونید نخونید ببین چه قضیت میشه. چرا؟ حال حوصله. یا هر تعقیبی که میخونید اگه نخونید دقیقا احساس میکنید انگار یه چیز از دست دادید. حالا این تعقیباتی که حالا احساس میکنید از دست دادید، چرا احساس میکنید از دست دادید؟ برای اینکه یه چیزی گیر آوردید. اینا از چی گیر آوردید؟ از تکرار. صبر در این تعقیبات شما را در عالمی میبره که بعد که در میاد حس میکنید. ولی اگه یه بار تعقیبات بخونید اصلا عالمی نمیشه، تنها شروع است. حالا میخوام نتیجه بگیرم، کلی دیگه نتیجه بگیرم. اون چه الان ما درش هستیم نمیفهمیم که هستیم. کی میفهمیم هستیم؟ وقتی اومدیم بیرون میبینیم عجب جایی بودیم. شما که نمیشه تمرین کنی بگه یه دو روز صبح نماز نمیخونی ببینیم چی میشه، این کار نمیتونی بکنی. پس الان نمیدونید با این تکرار نماز صبح در چه عالمی میری. کی متوجه میشی؟ در آخرت، که عجب عالمی بود این تکرار نماز. خب حالا همینطور که این نماز حد اقلش ما را در یه عالم میبره و تکرارش، عذر میخوام، حد اقلش یعنی همین نماز خشک و خالی و تکرارش ما را تو عالم میبره، اصل دینداری را داره خداوند روش دست میذاره. میگه آقا اگه در دینداریتون مصر بودین عالم پیدا میکنید. حالا تعبیر من از عالم، من خود آیه انشاءالله سایی بهتری روشن میکنید. اول روشن بشه، میفرماد صابرون را ما یه چیزایی میدیم که اصلا این متوجه نبوده که این چیزا را داشته است. دوباره ببینیم، شما الان خودتون قبول دارید که اگر یه تعقیبات را دائم بخونید بعد که نخونید احساس کنید یه چیز خوبی بود و ازش امروز جدا شدی. چرا این خوب بود برای شما؟ برای اینکه تکرارش برای شما یک حالی داد. تعبیر قرآن نیست که چی؟ که انما یوفف الصابرون اونهایی که در دینداری پای دارند اجرهم یوفا چی؟ اجرهم اجرشون رو چطوری میده؟ بیش از اون که خودش حساب میکنه، یعنی به غیر حساب میدیم، یعنی تو تصور و اندیشش نمی گنجه. چرا؟ چون اندیشش متمرکز عملشه، اما نتیجه رو بر اساس تکرار عمل بهش میدن. تکرار عمل چی ایجاد میکنه؟ ملکه بهش میگن. اصطلاح اهل اخلاق ملکه، اصطلاحی که من میخوام روش تاکید کنم عالمه، عالم بهش میدن. خب اونجا اولی الالباب چی میفهمیدن؟ در آیه قبلی میفهمیدن که اونایی که اهل علم به حقایق دینیان یه چیز دیگه هست. آیه بعدی میگه میخوای به این حالت برسی؟ اولا قل، بگو بنده های من باید مؤمن بشین، متقی بشین، تو این دنیا حسنه به معنای واقعیش داشته باشید، تا بعدش در صبر قرار بگیرید. وقتی در صبر قرار گرفتید، مدتی در دینداری اگه پایدار شدید، یواش یواش مزه اون حالتی که دیگه نمیشه روش حساب کرد به غیر حساب است، اون نصیبتون میشه. حالا امروز البته فیلسوفا حرفا خیلی خوبی میزنن تو این قسمت، من برای اینکه ذهنتون آماده کنم، ببینید که عالم غیر اطلاعات است. ما اگه نزدیک به پیامبر بشیم، مقام پیامبر یه مقام وجودی است به اصطلاح. حالا عرض کردم اصطلاحش میگم بعدا. مقام ما مقام ماهیتی است، یعنی ما اصلا الان ما فکر میکنیم راجع به نمازمون، فکر وجود نیست، فکر بهش میگن حصول، علم حصولی، علم حصولی علم وجودی نیست. و تا ما در فکریم تو نماز وجود نیستیم، و تا در مقام وجود نباشیم اصلا در مقام اتحاد نیستیم، و تا در مقام اتحاد نیستیم در کثرتیم و غفلت. اگر خواست، پس ما معتقدیم بسیاری آدم ها اصلا عالم ندارند. عالم جنسش اتحاد است. عرض کردم عوض میخوام، حالا بحثا ممکنه کسل دونم بکنه، ولی بالاخره این چا یه ذر بیشتر آب داره، آقا باید روشن بشه چند ذر آب داره. عالم مال انسانی است که به مقام اتحاد رسیده است، وگرنه با کثرت ها زندگی میکنه. در کثرت ها اطلاع هست، حضور نیست. وقتی حضور نیست اتحاد نیست، وقتی اتحاد نیست شما میخواین با کی ارتباط برقرار کنید؟ اصلا سنخ زندگی ما سنخ کثرت اگه باشه، اتحاد در کثرت که اتحاد نیست. وقتی اتحاد نیست، مقام غیب مقام اتحاد است. غیب ببینید، این میز رو ببینید، این میز این ورش غیر این ورش است، یعنی مقامش بعد است. اما من شما کدوم ورش کدوم وره؟ شما تماما خودتون میبینید، تماما میشنوید، خودتون میبینید، خودتون نمیگوید با این ورم میشنوم، با بدنتون این ور و اون ور داره، بدنتون این ورش گوشش است، این ورش چشمش است، خودتون که خودتونید، متحدید. انسان تا به غیب نزدیک نشد اصلا به اتحاد نمیرسد. وقتی به اتحاد نرسید که چطوری میتوند با اولیای خدا ارتباط برقرار کنیم؟ حالا ببینید چی انسان را به مقام اتحاد میرسوند؟ توجه به غیب، صبر در اون توجه اتحاد میاره. چرا؟ چون صبر در اون توجه یواش یواش ارتباط با عالم کثرت رو کم میکنه، ارتباط با عالم وحدت رو زیاد میکنه، انشاءالله مقام عالم داشتن انسان پیدا میکنه، انشاءالله مقامش مقام اولی الالباب میشه. حاج آقا دعا میفرمایید، نسألوک و ندعوک یا الله. یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقاء کب رویته و تولى امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، خدای قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، به حق پدر امام زمان، خداوندا قلب امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.